وقت هم کوتاه هست. حالا تشکر میکنم از حضار محترم خصوص اساتید که به این مدت تشریف آوردن به جلسه و دعوت میکنم از آقای دکتر احسان شریعتی برای ارائه سخنانشون با موضوع قرائت فردی در تاریخ.
بسم الله الرحمن الرحیم. بیاد حضرت دوست که هرچه بر سر بومی رود از ارادت اوست. من به اینجا دعوت شدم به دلیل اینکه روی این موضوع، یعنی روی قرائت مرحوم فردی از هایدگر چند سالی کار کردم و موضوع پژوهش مقصد دکترای من بوده هایدگر و نوع نریاس شریعیان. دلیل انتخاب این سوژه هم از آغاز اهمیت فردی در ایران از چند بابت بوده که الان با اشاره به بیوگرافی اصلاح ایشون به شکل اجمالی به این دلایل اهمیت اشاره میکنم. مرحوم سید احمد مهینی یزدی معروف به فردی که در سال 1289 احتمال زیادتر چون دو باری عنوان شده در یزد متولد شده و من فقط به سرخطهای مهم به اصطلاح زندگی فکریشون اشاره میکنم و اولین بار با همون نام مهینی یزدی از ایشون اسنادی که من دارم از کامل نیست چون مشکل اساسی در رابطه با ایشون نبود مدارک کتبی و نوشته هایی از ایشون هست و در این زمینه داون هنوز هم نقص وجود داره، یعنی هنوز کارهای جدی در زمینه معرفی فکری ایشان میشه گفت به زبان فارسی کم هست اگه نگه نیچی نیست. ولی اولین مقالاتی که از ایشون هست در مجله مهر که ارگان تعلیم و تربیت بوده به نام فلسفه برسونی نشون میده که خب ایشون در ادامه سنت اصطلاح ورود فلسفه مدرن غربی به ایران یکی از علاقه مندان به این مباحث بوده و در این زمینه کار سیستماتیک و حرفه‌ای می‌کرده. به خود تشخیص این که برکسون در اون زمان به عنوان اولین فیلسوف یا بزرگترین فیلسوف آغاز قرن بیستم فرانسه و مفهوم مرکزی فلسفه‌اش که فلسفه اصطلاح دوره یا دهر یا زمان باشه در اینجا بهش می‌پردازه و این مقاله با یک نقل قولی از ژاک شوالیه شروع میشه که در باب زمانی ما دچار ماتریالیسم شده و حاکمیت ماشین و ما با توجه به برکسون میخوایم بازگردیم به یک معنویت. خصوصا برکسون در ادامه یک مکتب اسپریتوالیست و معنویت گرای فرانسوی است و یکی از مبتکرین فکر زمان در دوره جدید که این مفهوم مدت یا زمان به شکل در برابر درک ریاضی از و تحصیلی از مسئله زمان در واقع با رجوع به اون پیشتان درونی زمان رو به شکل استمرار میفهمه که انقطاعی درش نیست، گذشته و آینده و حال یک استمرار هم و در این انقطاع گسست نمیبینیم و در این پیوستگی آنها که دیده میشه در واقع با هم یک شعور درونی رو به ما منتقل میشه. بحث فلسفه برکسون در آغاز البته مرحوم فروغی در سیر حکمت اروپا بهش اشاره میکنه ولی میشه گفت دومین نمونهش در این مقالات مرحوم فردی که در 1316 نوشته بعد از این مسئله دومین ابتکار ایشون معرفی به اصطلاح مکتب فنومنولوژی و فلسفه وجود هایدگر اولین بار در فارسی در سلسله مقالاتی در مجله سخن می‌نویسه در سالهای 20، 23، 24 و 25. یعنی پیش از آمدن هانری کوربن به ایران در سال 24. این خودش واقعی مهمی از نظر تاریخ فکر و فلسفه در سطح جهانی که هانری کوربن اولین فیلسوف اولین مترجم هایدگر در فرانسه که تأثیر گذاشته نوع ترجمه و قرائتش از هایدگر در روی فیلسوفان بزرگی مثل سارتر و دیگران و اصولا هایدگر در فرانسه یک داستان مفصلی است که آقای دومینیک جانیکو یک از فیلسوفان فرانسوی در دو جلد این رو گوشدار کرده و نشون داده که با ذکر این تمثیل که این ارتش آلمان چون میدونیم فرانسه و آلمان همیشه در جنگ بودن ارتش آلمان چگونه اینو تشریح کرده ورود هایدگر در فرانسه مثل نیروپیاده کردن آلمانی ها که به تدریج تمام فرانسه رو میگیره و نشون میداره از این طریق این تمثیل که چگونه بر تمام بدون استثناء فیلسوفان جامعه شناسان و کسانی که در حوزه علوم انسانی هنری ادبی در فرانسه کار میکنن در حال این هایدگر تأثیر داشته حالا چه به شکل مثبت چه به شکل واکنش و هر حال هایدگر کسی است که حالا در یه جهانی شده بود به کنار در همین فرانسه حالا پروندهش باز کنیم یک اندیشه مهم مرکزی و یک ستون قرارات به تاریخ فلسفه بایدی در قرن بیستم و یکی از بزرگترین فیلسوفان اگه نگیم نخواهیم چقدر تفصیلی بگیم بزرگترین فیلسوف قرن بیستم از این نظر تشخیص احمد فردی در اون زمان از اهمیت فلسفی این مکتب در ایران یک کار نو بوده و یک ابتکار بسیار مهم در سالهای جنگ هانری کوربن در ترکیه محبوس و معتبر بسیار در اون سفارت فرانسه در اونجا رو روی متون رایجنی فرهنگی رو روی متون از صحر عبدی کار میکرد یعنی هانری کوربن در کنار هایدگر در واقع صحر عبدی همزمان به دلیل که شاگرد برکسون جیلسون بود و ماسینیون و حوزه شرق‌شناسی اسلامی همزمان روی شیخ اشراق و در واقع کتاب که ماسینیون رو داده بود کار میکرد و بعد میاد در همون سال 45 یا 24 به ایران و سخنرانی داره به نام محرک های زرتشتی فلسفه سهروردی و مترجم این سخنرانی باز احمد فردی و هر روز بخش اولش به دلیل آشنایی که فردی داره از فلسفه اسلامی و توان فرزندی فرانساش هم نکمیده در زمان و آشنایی که به دو طرف داشته در اونجا سپاس گذاری میکنه کردن از توان مترجم در انتقال مطلب. بنابراین در اینجا دو نکته مهم هست، چون در آغاز من فکر میکردم که توسط کوربن هست که تردید با هایدگر آشنا میشه، در حالی که میبینید یک سال قبل از آمدن کوربن به ایران این مقالات شروع شده، بنابراین آشنایی باید از سال قبلش بوده باشه. پس اگر هم اگر منبع فرانسوی باشه آشناییش از هایدگر باید دورادور بوده بوده، ولی آمدن کوربن به ایران در توجه به اهمیت فلسفه ایران باستان و فلسفه اسلامی و فلسفه عرفانی و عرفان نظری به خصوص ابن عربی بی تأثیر فرهنگ نیست در فضای فکری ایران و اساتید جوان پژوهشگران جوانی که در ایران متوجه اهمیت این گنجینه فلسفه خودی و اسلامی و عرفانی میشن. سال بعد از اون به دلیل همین مقالات بوزیشون میره و به پاریس میره و در اونجا قرار است در این فرصت مطالعاتی به مطالعه این فلسفه‌های جدید بپردازه، از برکسون تا هایدگر. و بعد از اون بعد از چند سال گویا ازدواجی هم اونجا میکنه و صاحب بچه هم جدا میشه. حالا اینا در اینا اپیزودی که مهم نیست، به هایدلبرگ میره و در آلمان هم در چون هایدلبرگ نزدیک به فرایبورگ حتما به کلاس های هایدگر یا برحال شاید حتی ملاقاتی با ایشون داشته، چنانکه خاملعی گزارش میده در نامه‌ای که بین نامنگاری که بین صادق هدایت و شهید نورایی آمده که از قول خاملعی گفته میشه که ایشون فردی هایدگر رو دیده. بنابراین خود این 7-8 سال اقامتش در اروپا که البته من مدرک پیدا نکردم که ایشون یه مدرک مثلا دکترایی گذرونده یا نه، در حال این حجم کتابهایی که جمع کرده و مطالعاتی که در نامه‌ای به بقایی اشاره میکنه که میخونم اینها نشانگر مثلا این هست که ایشون یک مسئله فلسفی داره و تحقیق میکنه و جدی سیستماتیک مطالعه میکنه، حالا از نظر اداری توانسته مدرک بگیره یا نه این مهم است. پس از بازگشت به ایران به تدریج یک محفلی تشکیل میشه به نام تحقیقیه که در منزل آقای یان بیو امیر حسین و شخصیت های مهم فرهنگی یا دانشگاهی در اون محفل شرکت میکنند و اینها همه در گرد فرهید بود یا میچرخیده و تأثیر حالی که فرهید روی این محفل روشنفکری و آکادمی گذاشته مهم است. بود اشاره کردن مثلا یک نمونه شدن فراج نمونه ترینهاش در دو کتاب اصل دایش رایگان یعنی آسیا در برای غرب و خاطره ازلی به بسر زنی میشه گفت که حتی میشون منابع دیگه این مثل یونگ یا مطالعات خودشان هنشناسی به نظر کوربند داشته، ولی به نظر غیر مستقیم یک اکسپوزه یا یک به اصطلاح شمایی از خود تفکر فردی هم به طور غیر مستقیم در اونجا ما میادیم. یعنی خود این مفهوم آسیایی شرق در برابر غرب و این که فکر غربی سیر نزولی سیر میکنه در دوران مدرن و این که این ماهیت فکر غربی به اصطلاح نیهیلیزم هست و اینکه چگونه این نیهیلیزم در شکل تکنوکراسی و علم جدید و سیطره تمدن غربی و تمدن های پیرامونی و سنتی فرهنگ های سنتی اینکه سیطره پیدا کرده و اینها رو تهدید میکنه، تهدید هویتی میشن. در اون کتاب خب میتونیم ببینیم تجربه کنیم، ولی از تاثیر اصطلاح فردی در هم محتوا و هم ادبیات و اصطلاح شناسی علمی مثلا کتاب گرفتستان نراقی مثلا از رنگار جامعه شناسی در میاره میبینیم همه اصطلاحاتش و توابیرش از فردیده، مثل این که مثلا اومانیزم رو بگه بشر مداری و مثلا سیر تکینی همه این اصطلاحات فردیدی هست، یا مرحوم مثلا مهدوی یحیی مهدوی رئیس دپارتمان فلسفه دانشگاه تهران کتابی در کلکسیه ترجمه میکنه و کتابهای دیگه ای که باز اصطلاحات در اون زمان فردید بام گرفته میشه نشانگر یک حوزه تأثیری در اصطلاح ورود علوم انسانی و فلسفه در ایران در دوره جدید هست که احمد فردید در حال مرکزش قرار داشت. و اصولا این اگر ما بخواهیم تفکر فردید در سه منبع همونطور که یکی از بهترین شاگردان ایشون سید عباس معارف مرحوم آورده در کتاب حکمت انسی بگیم، یکیش هایدگر هست، یکیش حکمت انسی که یعنی همون فرهنگ اسلامی و نظری ایرانی اسلامی و یکی در زمینه اتیمولوژی و احیاء زبان مدرن فلسفی و این زمینه سوم حتی اگه با فکرش هم مخالف باشیم نمیتونیم انکار کنیم مثلا تأثیر زیادی که روی اصطلاح سازی های جدید داشت. مثلا یکی از منتقدین ایشون آقای داریوش آشوری که در زمینه زبان و اصطلاح کار میکنه، میبینیم خود این قالب هایی که انتخاب میکنه مثل مثلا ترسونه قانون دنیاست، ترسونه نمیدونم بسیاری از این زیاد خود همین نمود شناسی برای ترجمه پدیدار شناسی که بردن تبدیل شده پدیدار شناسی و بسیاری از لغات دیگه که اینها رو ما حالا لیست کردیم که چه تعابیر تازه ایشون آورده، چه معادل یابی هایی کرده و چه اهمیتی اینها داره، چقدرش اثبات شده است از نظر همیشه بودن و خواندگاه دیگه زبانی یا قابل بحث و زبانشناسان میتونن به اصطلاح این یاد بگیرن که مثلا چه اشکال است داره و این زمینه بحث. ولی این رو نمیشه انکار کرد که اصولا میل به شناخت ریشه کلمات، اشتراق کلمات، خلق و اتیمولوژی و اصولا میل به شناخت زبان ها و ویژگی های هر زبان در به اصطلاح به عنوان حالا های دیگر اون دفعانه ای وجود به عنوان به اصطلاح ظرفی که همه هستی ما و تاریخ ما رو و فرهنگ ما درش متجلی است و در واقع به قول های دیگر اندیشه هستی یعنی همین دقت در زبان و در این که این مفاهیمی که خطاب میداریم معنیش چیست. به قول یاسر ارتاد میگفتیم در این حیاتهای عراق یک زمان میشهدن و هم درست میکردن رجا فلسطین، تنها درود که میفهمید معنی حرف درنشه یا کلماتی همین نوع فلسطین بود، یعنی بقیه حرف میزنن بدون ریشه و رو هوا حرز درائی بود. ترجمه کردن آقای سیاوش جمادی برای مضمون گرده یعنی راجی بقوله فرمان فردید. اما توجه به اینکه این کلماتی که رو کار میبریم یک تاریخچه دارن، به یک مؤلفی میدارن و حقوق مؤلف باید محفوظ باشه و هر کلمه احترامی داره. خلاصه این یکی از من خودم یکی از دلیل مطالعاتی که در سالها روهای دیگه کردم اینها به نظر من مهمترین بخش جذابیت های دیگه در همینه که ما توجه میده به مثلا معانی این معانی و الفاظی که بخواهیم بریم ارسان که بخواهیم بریم چی میخواد بگه، یعنی فهم معانی و رمانوزی که مثلا در زمینه زبانی. حالا این فرویدیه بازی یک تارکانی ولی شورای فرهنگ اون زمان یک جلسه کشتی بوده و در اونجا تزش ایشون مطرح کنه مرمون فرسید به من قرضدگی. این قرضدگی که فرسید مطرح میکنه یک بحث فلسفی است و تأثیری هم نداره حوزه فرهنگی به روشندگی، ولی از طریق آل احمد هست که در واقع برزدگی در تاریخ روشنفکری ایران یک اثر مهم نیست که میشه تمام تاریخ ادبیات روشنفکری ایران رو بعد از برزدگی آل احمد به دلیل اهمیت آل احمد به عنوان گل سرسبد روشنفکری ایرانی و این چرخشی که پیدا میکنه تقدیم کرد تمام تاریخ ادبیات. یعنی دوره آغازین تاریخ رو اشاره کردن، دوره آغازین شیفتگی داریم به غرب بنیان گذاران مشروطه روشن بکنه دوره تا به تدریج رگه هایی از بدگمانی نسبت به غرب که در آثار تقریبی در عنوان تاریخ نویس انقلاب مشروطه یا شادمان در عنوان کسی که در همین دستگاه فرهنگی اون زمان نظام گذاشته کار میکنه تراژدی فرهنگ فوکولی اون تیپ و این به اصطلاح ادبیات اون زمان می‌بینیم حتی در سنگلسی در آثار خلاصه روشن بکن اون زمان در روزهای مذهبی و غیره بدگمانی نسبت به غرب پیدا میشه.